احمد ولی هوتنک ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان اعلام کرده که برای مبارزه بوکس پیشنهادی از روسیه دریافت کرده است. او میگوید که این مسابقه به دلیل جذابیت رقابت اخیرش در روسیه از سوی فدراسیون بوکس این کشور به اون طی نامه رسمی پیشنهاد شده است، رقابتی که در 16 سپتامبر برگزار خواهد شد و هوتک آن را پذیرفته است. رقابت‌های انتخابی و چهارجانبه ورزش فریزبی در کابل برگزار شد. این رقابت‌ها در جیمنازیوم 2500 نفری اداره ورزش در حالی برگزار شد که در آن از 4 کلاب برتر کابل 100 چهره به میدان رقابت آمده بودند. این تیم‌ها در 3 کاتگوری نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در برابر هم پیکار کردند. گفته می شود که در فرجام این بازی ها 75 چهره برتر برای تیم منتخب ولایت کابل انتخاب شد. و اما بخش پایانی خبرهای ورزشی افغانستان، گزارشی است از فیض احمد محمدی، گزارشگرمان در هرات از این شهر، در مورد انتقاد ورزشکاران بدنسازی این شهر از اعمال محدودیت ها بر این رشته ورزشی.
مسئولان باشگاه های بدنسازی یا فیتنس در ولایت هرات از اعمال محدودیت ها از جانب اداره امر به معروف و نهی از منکر بر نوعیت پوشش ورزشکاران این رشته و همچنان حضور همزمان ورزشکاران مرد و نوجوانان در مراکز ورزشی خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات تأکید کرده است که ورزشکارانی که در رشته بدنسازی فعالیت می‌کنند باید پوشش مناسبی را برای خودشان در نظر بگیرند. این اداره به مسئولان باشگاه‌های بدنسازی دستور داده است تا ورزشکاران پرورش اندام از قسمت کمر تا زیر زانو را باید بپوشانند. شیخ عزیز الرحمن، مسئول محلی اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات، تصریح کرد حکومت موقت طالبان برای ورزشکارانی که در رشته بدنسازی مشغول هستند لطف کرده و اجازه داده است این باشگاه‌ها به کار خودش ادامه دهد. شماری از مسئولان باشگاه‌های پرورش اندام در هرات گلایه‌مند هستند که پس از اعمال محدودیت‌ها بر ورزشکاران شمار مراجعینشان کمتر شده است. عبدالصبور امینی که مربی بدنسازی در هرات است تصریح کرد شاگردانش پس از تغییر نظام در افغانستان و اعلام طرح‌های جدید برای باشگاه‌های ورزشی به شدت کم شده و شماری از این مراکز پرورش اندام نیز کارشان را تعطیل کردند.
امارات اسلامی کامالم کم گویدات های بیامار شاگرد ها کم دلزده شدم. ما در هر کلاب ما که بودن 200 تا شاگرد داشتیم، حال رسیده به 20 نفر و 30 نفر رسیده.
امینی با اشاره بر این که موازین و مقررات اسلامی همواره مورد توجه مردم هرات بوده و هست، اظهار داشت مقام های مسئول در حکومت موقت طالبان به منظور رشد ورزش، روی آوردن جوانان به ورزش و ایجاد جامعه سالم باید از ورزش حمایت کنند و مشکلات را از سر راه بردارند.
اگه میخواهم که ورزش در افغانستان رشد کنه، دوست دارم که مدال بیارم از کشورهای خارجی، بعد خود ورزشکار کنار بیایم.
در همین حال کارشناسان و پیشکسوتان ورزش در هرات تاکید دارند که اعمال محدودیت‌ها از جانب برخی ادارات حکومتی بر ورزشکاران و باشگاه‌های ورزشی مشکلاتی را بر سر راه علاقمندان رشته‌های ورزشی قرار داده است. آنها نیز از مسئولان اداره تربیت بدنی و ورزش هرات خواستند تا سهولت‌های بیشتری را به منظور جلب ورزشکاران برای باشگاه‌های ورزشی در نظر بگیرند.
این قانونی که نو وضع شده کم چالش برانگیز بشده برای همه ورزشکارا. امیدواریم که قانونا بازنگری شه و ورزشکارا آزادتر بتونن ورزش خور بکنن و مسابقات بیشتر دستاورد داشته باشن مسابقات خارجی و داخلی.
این در حالی است که چندی قبل هم اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات بخشنامه‌ای را به باشگاه‌های بدنسازی فرستاده بود که در آن حضور نوجوانان و بزرگسالان در یک زمان ممنوع قرار داده شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خبرهای فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی والیبال ایران در فینال رقابت‌های والیبال پنجمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی برابر تیم کامرون قرار گرفت که در پایان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید و ضمن کسب مدال طلا چهارمین قهرمانی خود را در این مسابقات جشن گرفت. در مسابقات وزنه‌برداری هم مردان تیم ملی ازبکستان با کسب 12 مدال طلا، 2 نقره و 5 برنز به مقام قهرمانی دست پیدا کردند و تیم ملی وزنه‌برداری ایران هم با 8 مدال طلا، 6 نقره و 7 برنز عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورد. خبرهای از جهان فوتبال. فیفا بعد از تعلیق فدراسیون فوتبال هند جام جهانی زیر 19 سال بانوان را لغو کرد. در پی تعلیق فوتبال هند، جام جهانی فوتبال زیر 19 سال بانوان که قرار بود 11 تا 30 اکتبر در این کشور برگزار شود، لغو شد. دیدارهای هفته نخست لیگ دست اول فوتبال ایتالیا با پیروزی 3-0 تیم فوتبال یوونتوس مقابل ساسولو با پایان رسید. پیش از این بازی در پرگلترین دیدار هفته نخست تیم فوتبال ناپولی میزبانش هلاس ورونا را با نتیجه 5-2 شکست داده بود. تیم فوتبال رئال مادرید قهرمان فصل گذشته رقابت‌های لیگ فوتبال اسپانیا میهمان تازه صعود کرده آلمریا بود و میزبانش را با نتیجه 2-1 شکست داد. ضمناً در آخرین شب از هفته نخست رقابت‌های لالیگا اسپانیا تیم فوتبال اتلتیکو مادرید میهمان رقیب همشهریش خطافه بود و این بازی را با نتیجه قاطع 3-0 با سود خود به پایان رساند. پیش از این مسابقه تیم اتلتیک بیلبائو میهمان مایورکا بود که در نهایت به نتیجه بهتر از تساوی بدون گل دست پیدا نکرد. در ادامه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر انگلیس در دربی لندن تیم فوتبال چلسی میزبان تاتنهام بود که این بازی با تساوی 2-2 به پایان رسید. تیم فوتبال منچستر یونایتد هم در دومین بازی خود در خانه برنفورد تن به شکست 4-0 داد تا دومین باخت متوالی شیاطین سرخ در این رقابت‌ها رقم بخورد. تشکر از همراهیتان با برنامه مجله ورزشی. در این قسمت دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی همراه باشین. و
بر اساس تحقیقاتی که روی 13,000 زن و مرد انجام شده، احتمال بروز حمله قلبی یا ابتلا به سرطان در افرادی که در هفته 3 تا 4 بار روزانه 30 دقیقه پیاده روی میکنند تا 50% کاهش مییابد.
تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و مجله دیگر، بدرود.
ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 4. امروز 28 اسد مصادف است با 103مین سالگرد استقلال افغانستان. در این خصوص همکارمان قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
امروز از سالروز پیروزی استرداد استقلال افغانستان از استعمار انگلیس در کابل پایتخت افغانستان بزرگداشت به عمل آمد. درست 130 سال قبل از امروز مردم افغانستان پس از 3 جنگ خونین و نابرابر موفق گردید تا استعمار انگلیس در برابر جهاد و استقلال خواهی مردم افغانستان شکست بخوره و انگلیس سرانجام به استقلال مردم افغانستان اعتراف بکنه. به می مناسبت امروز محفل در مقر مقام ولایت کابل پایتخت افغانستان برگزار گردید که شماری از مقامات حکومت موقت طالبان اشتراک نموده و پیرامون جهاد مردم افغانستان در برابر استعمار انگلیس، روس و همچنان آمریکا روشنی انداخته، پیروزی مردم افغانستان در برابر استعمار انگلیس را نعمت بزرگ خواندند. حیات الله مظفر یک تن از علمای افغانستان واژه استقلال را واژه مقدس خواند و گفت اسلام هزینه زیادی در راه استقلال پرداخته است و باید از استقلال و آزادی بازداری شود و اسلام همواره تاکید به استقلال و آزادی نموده است. همچنان مولوی انعام الله سمنگانی، رئیس دفتر رسانه‌های حکومت موقت و معاون سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان، 28 اسد را روز تاریخی دانسته گفت در این روز مردم افغانستان توانستند که یوغ استعمار را شکسته و استعمار خود مجبور گردیده که کشور را ترک کند و به استقلال و آزادی مردم افغانستان اعتراف نماید. سمنگانی تأکید کرد مردم ما در حال این روز را جشن میگیرند که امنیت با تأمین امارت اسلامی و حکومت اسلامی در سراسر افغانستان تأمین گردیده و فرزندان افغانستان توانستند که در قرن 21 هم استعمار آمریکا را شکست بدهند. سمنگانی اضافه نمود که امید می رود استعمارگران و متجاوزان از سرنوشت تجاوزگران قبلی درس عبرت گرفته از تجاوز دست بکشند. همچنان غلام حیدر شهامت، رئیس اداره تعلیمات مسلکی و تکنیکی، سالروز استرداد استقلال و پیروزی جهاد در برابر استعمار را تبریک گفت و تأکید کرد که باید از این نعمت بزرگ داشت به عمل آمده شکرگزاری کنیم. همچنان مولوی ندیم والی ولایت کابل به ابعاد مختلف جهاد افغانستان اشاره نموده و در برابر انگلیس ها و مقاومت مردم افغانستان سخن رانده گفت. انواره مردم افغانستان در برابر متجاوزین استاده و آنها را شکست دادند. مولوی محمد ندیم والی کابل گفت استعمار ناگزیر گردید که از کشور ما فرار بکند و خداوند در برابر جهاد خلافت، قدرت و امنیت را وعده داده و این پیروزی سرانجام نصیب مردم افغانستان گردید. مردم افغانستان هم در برابر انگلیس ها، هم در برابر روس ها و سرانجام در برابر آمریکایی ها پیروز گردیدند. گفتنی است که مردم افغانستان پس از سی جنگ خونین و نابرابر در اوایل قرن بیست انگلیس ها را شکست داده و انگلیس ها مجبور گردیدند که افغانستان را ترک و به استقلال افغانستان اعتراف بکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
دولت طالبان افغانستان در نشست قندهار به امریکا و پاکستان هشدار داد. نشست یک روزه دولت طالبان افغانستان با حضور حدود 3000 نفر از علمای دینی، سیاسیون و اقشار مختلف مردم دیروز پنجشنبه در قندهار جنوب افغانستان با صدور قطعنامه‌ای پایان یافت. دولت طالبان در قطعنامه نشست قندهار در جنوب افغانستان به صراحت با آمریکا و پاکستان اتمام حجت و آنان را تهدید با رویارویی مجدد و اقدامات تنبیهی کرد. در ماده اول قطعنامه نشست قندهار حمله تیاره‌های بدون سرنشین آمریکایی اخیر به کابل را محکوم کرده و آن را نقض توافقنامه دوحه قطر خلاف قوانین بین المللی و نقض خاک افغانستان خوانده است. در ماده دوم این قطعنامه بدون نام بردن از کشوری آمده است که هر کشور همسایه که با استفاده از فضای خود برای حمله به افغانستان اجازه داده است نیز در این جنایت شریک است و تاکید شده که چنین تصمیمی عواقب بدی خواهد داشت. پاکستان تنها کشوری است که متهم به واگذاری آسمان خود و نیروهای آمریکایی در ماجرای حمله اخیر آمریکا به یک منزل مسکونی در منطقه شیرپور شهر کابل که گفته شده است ایمن از ظواهری سرکرده گروه تروریستی القاعده و خانواده اش در آن سکونت داشته اند می باشد. در بخش دیگری از این قطعنامه به حقوق زنان از جمله ارث زنان و اینکه عروسی حق شخصی زن است اشاره شده است. وزیر داخلی دولت طالبان افغانستان تعامل جامعه جهانی را با این دولت خواستار شد. جامعه جهانی با گروه طالبان که از سال گذشته در افغانستان به قدرت رسیده است اطمینان ندارند و این دولت را به تشکیل دولت فراگیر و احقاق حقوق زنان از جمله تحصیل دختران فراخوانده است. با گزارش خبرگزاری فارس، سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت موقت طالبان در افغانستان امروز جمعه در دیدار مارکس پوتزل سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفت جامعه جهانی باید برای حل مشکلات امنیتی، اقتصادی و برطرف شدن سوء تفاهم با طالبان تعامل کند تا ضمن برقراری روابط نزدیک خدمات بشر دوستانه در اسرع وقت به مردم افغانستان داده شود. مارکس پوتزل نیز در این دیدار از همکاری حقانی و وزارت داخلی افغانستان با سازمان ملل برای کمک به زلزله زدگان چندی پیش در ولایات خوست و پکتیکا قدردانی کرد. وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد بیش از 1500 نفر بر اثر حوادث طبیعی در این کشور در سال جاری جان باختند. افغانستان در ماهای اخیر شاهد وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله بوده که خسارات سنگین مالی و جانی به مردم این کشور وارد شده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، شرف الدین مسلم معاون وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی دولت طالبان افغانستان دیروز پنجشنبه در نشست خبری در کابل گفت بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله در سال روان در این کشور 1511 کشته و بیش از 3700 نفر هم مصدوم شدند. شرف الدین مسلم افزود بیش از 23000 خانه و ده ها هزار هکتار زمین زراعتی بر اثر حوادث طبیعی در افغانستان تخریب شده و بیش از 8000 دام تلف شدند. همزمان اداره هواشناسی افغانستان درباره ادامه سیل در 26 ولایت این کشور هشدار داد. بر اثر سیل در چند روز اخیر در 10 ولایت افغانستان بیش از 80 نفر جان باختند و بیش از 150 نفر هم مصدوم شدند. 800 منزل مسکونی نیز در ولایت‌های کنر، لغمان، ننگرهار و پروان تخریب شده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با پدر خلیل دردمند حاجی ایرانی که بعد از پایان مناسک حج در مکه مکرمه از سوی پلیس عربستان توقیف شده است و ایران در جریان آخرین اقدامات انجام شده برای آزادی فرزندش قرار داد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر پنجشنبه در گفتگو با پدر خلیل دردمند حاجی ایرانی که بعد از پایان مناسک حج در مکه مکرمه از سوی پلیس توقیف شده است، ضمن احوال پرسی و دلجویی از خانواده وی، ایشان را در جریان اقدامات انجام شده از سوی وزارت امور خارجه ایران قرار داد و تاکید کرد این وزارتخانه تمام توان خود را برای آزادی هرچه سریع‌تر این تبعی ایرانی به کار گرفته است. وزیر امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد با مساعدت عربستان تنها بازمانده حجاج ایران به کشور بازگردد. امیر عبداللهیان در خلال روزهای اخیر در گفتگوی جداگانه با وزیران امور خارجه عراق و عمان خواستار مساعدت آنان برای آزادی سریع‌تر این تبعی ایران شد. رئیس جمهور روسیه تأکید کرد به نقض تعهدات شرکت‌های خارجی در برخی بخش‌های اقتصادی واکنش نشان خواهد داد. از آغاز جنگ اوکراین کشورهای اروپایی و غربی به ویژه ایالات متحده با تشدید فشار تحریم‌ها علیه فدراسیون روسیه و عرضه انواع سلاح‌های سبک و سنگین به کیف نه تنها گامی در جهت پایان دادن به جنگ اوکراین بر نداشتند، بلکه بیش از پیش به آتش درگیری‌ها در این کشور دامن زدند. با گزارش شبکه تلویزیونی روسیه الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرد با اقدامات غیر دوستانه صادرکنندگان خارجی در برخی بخش‌های اقتصادی واکنش نشان خواهد داد. رئیس جمهور روسیه در نشست مربوط به توسعه صنعت کشتی سازی گفت برخی شرکت‌های کشتی سازی روسیه درباره واردات برخی تجهیزات و قطعات خارجی مورد استفاده در کشتی‌های ملکی با مشکل روبرو شدند. علت آن هم کاملا روشن است. شرکای خارجی صرفاً به سبب مسائل سیاسی و مسائل لحظه‌ای به تعهدات خود عمل نکردند. پوتین افزود وجود مشکلات مشابه را با فعالان دیگر بخش‌ها بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اقدامات مشخصی برای واکنش به رفتارهای غیردوستانه صادرکنندگان خارجی اتخاذ کنیم.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مجموع آخرین اخبار و گزارش‌های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
یک فلسطینی با ضرب مرمی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری رود اردن به شهادت رسید. نظامیان رژیم صهیونیستی هر روز با بهانه‌های مختلف با حمله به مردم مظلوم فلسطین آنان را به شهادت رسانده، مجروح و یا توقیف می‌کنند. با گزارش خبرگزاری فلسطینی سما، نظامیان صهیونیست در جریان یورش به شهر توباس واقع در شمال کرانه باختری رود اردن یک شهروند فلسطینی را به شهادت رساندند. بر اساس این گزارش، صلاح توفیق سوافته 58 ساله امروز جمعه در جریان یورش نظامیان صهیونیست به شهر توباس به شهادت رسید. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد سوافته از ناحیه سر مورد هدف مرمی قرار گرفت و شهید شد. همچنین در این عملیات یک جوان فلسطینی هم زخمی شد. رسانه‌های فلسطینی بامداد پنجشنبه نیز گزارش دادند که ده‌ها موتر نظامی اسرائیل به سمت مجموعه مقبره یوسف در شهر نابلس واقع در کرانه باختری هجوم بردند و در درگیری با فلسطینیان یک جوان فلسطینی به شهادت رسید و 17 نفر هم زخمی شدند. نظامیان ترکیه در ادامه عملیات غیرقانونی خود در شمال عراق 4 عضو حزب کارگران کردستان عراق PKK را کشتند. انقره پس از قرار دادن نام حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در فهرست گروه‌های تروریستی، مبارزه علیه اعضای این گروه را در داخل و خارج از این کشور آغاز کردند. اصلاح می‌کنند، نظامیان ترکیه در ادامه عملیات غیرقانونی خود در شمال عراق 4 عضو حزب کارگران کردستان PKK را کشتند. انقره پس از قرار دادن نام حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در فهرست گروه‌های تروریستی، مبارزه علیه اعضای این گروه را در داخل و خارج از این کشور آغاز کرد. عملیات نظامی غیرقانونی ترکیه در عراق و سوریه، اعتراض گسترده مردم و دولت‌های این دو کشور و حتی جامعه بین‌الملل را به دنبال داشته و آن را نقص حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه دانستند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ترکیه امروز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در چارچوب عملیات موسوم به پنجه قفل نیروهای مسلح این کشور در شمال عراق، 4 تروریست دیگر پیکک را از پای درآوردند. در بیانیه این وزارتخانه آمده نیروهای مسلح ترکیه به طور مؤثر و قاطعانه به مبارزه خود با گروه‌های تروریستی ادامه می‌دهند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش خبری ساعت 4. مجموعه بعدی در ساعت 6 با وقت تهران و کابل به اطلاع شما خواهد رسید. عصرتان بخیر.
روزهای جمعه که همه ما و شما فارغ هستیم از انجام کارهایی که در طول یک هفته با صورت روزانه انجام می دادیم و البته که فرصتهای ما در روزهای جمعه بیشتر است، می تونیم به کارهای شخصی خود برسیم و البته نباید در کنار این لحظاتی که در روزهای جمعه داریم کتاب خواندن و مطالعه را فراموش کنیم. یکی از برنامه‌هایی که دوستان عزیز از شما می خواهیم در این لحظه بشنوید، برنامه انیس تنهایی است که همه ما و شما را با یک کتاب معرفی میکنه. لطفا در کنار ما بمانید در رادیو دری.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. آرزو می‌کنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید از همه شما سپاسگزاریم. میخواییم که در برنامه امروز هم کتاب دیگر را خدمت شما معرفی بکنیم. کتابی که میخواییم امروز خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست شنل، نوشته نیکولای گوگول. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. داستان کتاب شنل از این قرار است. آکاکی پس از سالها محرومیت موفق میشه شنلی تهیه کنه تا خود را گرم نگه داره. اما در نخستین روز آن را از او میدوزند و از این غصه بیمار میشه. وصف بینوایی مرد بیچاره و فداکاری های او بر خرید شنل، شبهایی که در تاریکی به سر می برده و چراغ روشن نمی کرده، مقدار غذایی را که از برنامه زندگی حذف کرده و چشم پوشی های او از خرید چیزهای ضروری زندگی، همه اینا چنان است که خواننده را به نوعی تشویش دوچار می کنم. آکاکی کارمندی است که هیچ یک از همکارانش او را نمی فهمند. مسخرش می کنند و مثل یک دلقک با او رفتار می کنند و با او می خندند. تا جایی که آکاکی تصمیم می گیرد خودش را زیر یک شنل نو مخفی و با توسل جستن به شنل احترام جامعه را به خودش جلب کنه. در شنل تنها کسی که خواننده نمیتونه با او همزاد پنداری بکنه آکاکی است. البته این ترس و یا مسخرگی آکاکی نیست که به داستان نمود میده، بلکه موقعیت شغلی و محیط کارمندی است که حقیر و سیاه جلوه میکنه. آکاکی التماس میکنه تا همکاراش او را اذیت نکنند. برای رهایی خود از موقعیت و لحظه که طبیعت و یا سرنوشت برای او پیش آورده التماس میکنم. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه بشنوید قسمت های از کتاب شنل را با صدای بهروز رضوی.
روز بعد آکاکی تب تندی داشت و با مساعدت بیدریق آب و هوای پترزبورگ بیماری با سرعتی بیش از حد انتظار شدت یافت و وقتی دکتر بالای سرش رسید و نبضش را گرفت، تنها چیزی که تجویز کرد یک پماد بود. آن هم تنها به این خاطر که بیمار را از حق استفاده از کمک‌های پزشکی کاملاً بی‌بهره نگذاشته باشد. به هر حال تشخیص نهایی‌اش این بود که آکاکی بیشک بیش از یک روز و نیم دوام نخواهد آورد. بعد رو به زن صاحبخانه کرد و گفت بهتره وقت رو تلف نکنید و همین الان یه تابوت از چوب کاج سفارش بدید، چون مطمئنن چوب بلوط براش گرون تموم میشه. اینکه آکاکی این کلمات مصیبتبار رو شنید یا نه معلوم نیست، چرا که در تمام این مدت به حال تب و هذیان به سر میبرد. اشباح و رویاهای بیپایان هر یک عجیبتر از دیگری در نظرش ظاهر میشد. مثلا خودش را می دید که به التماس از پتروویچ خیاط می خواهد تا شنلی با تله های مخصوصی بدوزد تا دزدانی را که زیر تختش جمع شده بودند گیر بیندازد و مرتباً از صاحب خانهش می خواست تا دزدی را که زیر پتویش خزیده بیرون بکشد. لحظه دیگر سوال می کرد که چرا در حالی که شنل نوعی خریده است باز آن شنل کهنه از دیوار آویزان است. بعد خودش را در برابر مدیر کل با نفوذ می دید که حسابی مورد عتاب و سردنش قرار گرفته. نهایتاً چنان فحش‌هایی بر زبان می‌راند که صاحبخانه مهربان که هرگز چنین کلماتی از دهان آکاکی نشنیده بود بر سینه صلیب می‌کشید. مدتی بعد دیگر چنان تند و ناشمرده حرف می‌زد که هیچ نمی‌شد سر در آورد. تنها روشن بود که همه کلمات و افکارش فقط بر همان شنل متمرکز بودند. سرانجام آکاکی بیچاره جان به جان آفرین تسلیم کرد. اتاق اساسیش مهر و موم نشدن. اولا از آن جهت که کس و کاری نداشت و ثانیاً آن چه از مال دنیا داشت چیز چندان مهمی نبود. یک دسته قلم پر، یک بسته کاغذ سفید دولتی، سه جفت جوراب و همان شنل کهنه مشهور. چه کسی این ارثیه را تصاحب کرد فقط خدا می داند و بس. آکاکی را با یک گاری به گورستان بردند و دفن کردند و پترزبورگ بی آکاکی باشماخین به زندگی عادی ادامه داد. انگار هرگز چنین شخصی وجود نداشته است. به این ترتیب انسانی برای همیشه از روی زمین محو شد. انسانی که هرگز کسی به فکر حمایتش نبوده، هیچ کس عزیزش نمی داشت و توجه هیچ کس را هم به خودش جلب نمی کرد. انسانی که ریشخندهای همکارانش را با بردباری و بی اعتراض تحمل می کرد. انسانی که بی جنجال زیست و بی جنجال به خاک رفت و تنها در آخرین روزهای حیاتش همدمی گرامی به صورت یک شنل بر او ظاهر شد و جلوه‌ای به زندگی بی نورش بخشید. اما این رویا نیز دیری نپایید و با دزدیده شدن شنل صاعقه بدبختی بر سرش فرود آمد.
با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. قسمت هایی از کتاب شنل نوشته نیکولای گوگول شنیدید با صدای بهروز رضوی. شما دوستان عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در بخش کتاب گویای سایت ایران صدا بشنوید و از آن لذت ببرید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. در این لحظه میخواییم کمی درباره نویسنده کتاب شنل یعنی نیکولای گوگول برای شما بگویم. واسیلاویچ گوگول در اول آوریل سال 1809 در روسیه به دنیا آمد. استعدادهای گوگول در دبیرستان شکوفا شد و همینجا بود که نخستین بار دست به کار نوشتن شد. پس از آن که سالها رویای دیدار پوشکین را در سر داشت، سرانجام در سال 1830 با او ملاقات کرد و کم کم و محافل ادبی راه پیدا کرد. در سال 1835 چهار عنوان کتاب از گوگول منتشر شد و در همان سالها بود که او را به عنوان هوشیارترین و ماهرترین قصه نویس روسیه می خواندند. او در سال 1836 روسیه را ترک کرد و تا سال 1848 در روم زندگی کرد و در طول این سالها رمانی بزرگ به نام نفوس مرده را نوشت. انتشار این اثر اوج فعالیت گوگول بود و با استقبال همگانی مواجه شد. پس از این دوران گوگول دچار وسواس‌های مذهبی شد و نارضایتیش از خیشتن شدت پیدا کرد و با نوشتن عقایدش به شکل نصیحت و موعظه پرداخت و برخلاف انتظار گوگول نه تنها استقبالی از آن نشد، بلکه حتی پرشورترین طرفدارانش با دلیل عقاید سست و پشتیبانیش از حکومت با او تاختند. مدتی بعد به روسیه برگشت و مجدداً دست به کار تکمیل رمان نفوس مرده شد. اما در حالتی از بحران روانی چند روز پیش از مرگش تمام نسخه های دست نویس آن را سوزاند و سرانجام در 4 مارس سال 1852 درگذشت. مجموع داستان یادداشت های یک دیوانه در سال 1842 منتشر شد و استقبال گرم خوانندگان و منتقدان ادبی را همراه داشت و او را در مقام قصه نویس تثبیت کرد. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، امروز هم میهمان خانه های شما هستیم با برنامه انیس تنهایی و بخش جذاب کیمیای کتاب. با ما همراه باشید. کتاب فروشی پدی فیلد در خانه متروکه در چین واقع شده است. قدمت روستایی که این کتاب فروشی در مزارع شالیکاری و در حومه دهکده آن است به بیش از 800 سال می رسد. اما ساختمان‌های فرسوده همانند همین کتاب فروشی به جای تخریب مرمت شدند و تنها چیزی که از بنای اصلی آنها باقی مانده دیوارهای بیرونی تراش خورده است. پدی فیلد یک کتاب فروشی 3 طبقه است. در طبقه همکف یک فضای نمایشی، در طبقه اول یک اتاق مطالعه و در پشت بام یک تراس دیده می شود تا بازدید کنندگان از این بام در چشم‌اندازی وسیع از دیدن مناظر اطراف لذت ببرند. این در حالی است که وقتی کار مرمت بر روی ساختمان کتاب فروشی آغاز شد، فقط 3 دیوار خاکی تراش خورده و چند دیوار فرسوده حیاط از ساختمان قبلی سالم باقی مانده بود. معماران بنای مرمت شده این کتاب فروشی را ترکیبی از سنت و مدرنیسم می دانند که بیش از 8000 عنوان کتاب از هنر گرفته تا علوم اجتماعی را در خود جای داده است. همچنین کافه‌ای دارد که مشرف به شالیزارها و روستا است. کتاب‌های موجود در آن به مباحثی مانند حفاظت از روستاهای باستانی، آموزش روستایی و تمدن کشاورزی اختصاص دارد. در این فروشگاه کتاب در طول سال نمایشگاه‌های هنری، نمایش‌های تئاتر و اجراهای زنده موسیقی برگزار می‌شود. دوستان عزیز و علاقه‌مند به کتاب تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. در برنامه بعد از کتاب فروشی‌های قدیمی ایران و تاریخچه آنها با شما سخن می‌گوییم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی برای اجرای بخش کیمیای کتاب. همچنان با برنامه انیس تنهایی همراهتان هستیم از رادیو دری.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، میدانید که در بخشی از برنامه انیس تنهایی طیبه سفری کارشناس ما درباره تکنیک های نوشتن صحبت میکنند. دوستان عزیزی که علاقمند به نویسندگی هستند در این لحظه میتونند صحبت های طیبه سفری را بشنوند.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، ادامه مبحث جلسه گذشته رو با هم دیگه داریم و در مورد پیگفت بود و مثالی که خدمتون عرض کردم در مورد دو تا صحنه بود، صحنه معذرت خواهی پدری معتاد از پسرش و صحنه بعدی که همین پدر معتاد کل سرمایه‌ای رو که متعلق به پسر تازه دامادش هست رو خرج میکنه. ما چطوری میتونیم به وسیله پیگفت این دوتا صحنه رو پشت سر هم بیاریم؟ خب گفتیم که این تغییر بزرگ حتما باید در نظر گرفته بشه و اینجاست که پیگفت لازم میشه. ممکنه شما بگید من به عنوان نویسنده این تغییر رو در یه صحنه دیگه میخوام نشون بدم، اما به خاطر داشته باشید که صحنه معذرت خواهی ناموفق پدر از پسر باید همون صحنه بزرگ شما باشه که سبب اصلی تغییر پدر، این که پدر میره و همه سرمایه رو خرج خودش میکنه، دلیلش برمیگرده به همین قبول نکردن معذرت خواهی پسرش. بنابراین شما در انتهای چنین صحنه‌های بزرگی هر قدر که عالی طراحی کرده باشید صحنه رو، باز هم به پیگفت نیاز دارید. پیگفت خودش هم از اجزای متفاوتی تشکیل شده. یکی از این اجزا احساس هست، تفکر، تصمیم و کنش داستانی. نویسنده هایی که در سراسر دنیا و در همه زمان ها شروع کردن به نوشتن رمان، ممکنه که به شکل کلاسیک این اجزا رو در آثار اونها نبینید. این تقسیم بندی که گفتم کاملا کلاسیک بود و ممکنه در نوشته های مدرن خیلی کوتاه آورده بشه یا در هم ادغام شده باشه همه اینها، یا اصلا آورده نشه. این شما هستین که باید تعیین کنین کدام یکی از این اجزا مناسب این پیگفت هست و این ارزش گذاری بستگی کامل داره به هدف شما، جای صحنه در رمان. ولی خب به نظر من بهترین کار این که نویسنده حالت کلاسیک رو خوب یاد بگیره تا بعد بتونه به فراخور روایتون رو تغییر بده. پدر رمان ما از پذیرفته نشدن عذرخواهیش توسط فرزندش، از تحقیری که شده، بسیار خشمگینه. پس به اندازه کافی این خشم و تحقیر که احساس هست رو باید بیان کنیم، بهش بپردازیم حتما توی داستان. بعد میریم به سراغ فکراش. واقعا انتظار چنین رفتاری رو نداشته. نمیدونسته از دید پسرش چنین موجود خار و حقیری شده. حالا که پدر خوبی نیست، چرا باید فقط عذاب وجدان پدر خوب نبودن رو بکشه؟ حداقل میتونه خوشی های یک پدر بد رو هم احساس کنه. خب حالا میریم سراغ مرحله بعدی که تصمیمه. از زمانی که پسرش دختر مورد علاقش رو عقد کرده یکی دو سالی میشه که خانوادگی پولهاشون رو جمع کردن تا بتونن پول پیشه خونه پسر رو برای ازدواجش جور کنن. خود این پدر این حساب رو باز کرده، بنابراین خودش هم میتونه از اون حساب پول برداره. حواستون باشه که یک نویسنده حرفه‌ای این اطلاعات رو قبلا در صفحات قبلی رمان کاشته و فقط الان وقت برداشتش رسیده. اگر این اطلاعات رو همه رو همینجا یک جا بدید، از دید خواننده یک نویسنده بی‌مبالات و کمهوش به نظر میرسید که هر وقت یاد چیزی میفته اونو از در داستانش میاره. خب اون تصمیم میگیره این پول رو برداره تا بتونه مقدار زیادی مواد بخره و اینطوری تا چند ماه موادش تأمینه و راحته. میرسیم به کنش داستانی. در انتهای پیگفت شاهدیم که این پدر ضعیف و نفس سمت محل اقامت مواد فروش ها حرکت میکنه و همونطور که مشاهده کردید، همونطور که گفتم در پیگفت، ریتم بسیار کند و تمپو بسیار پایینه و کشمکش فقط درونیه و خودتون با دقت بیشتری میتونید تفاوت صحنه و پیگفت رو پیدا کنید. از اینکه این جلسه با من همراه بودید بسیار از همه شما تشکر میکنم و تا جلسه بعدی که در مورد احساس و تفکر میخوام باهاتون صحبت کنم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. بختتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش تأثیر برابر، نوشته سید محمد علوی.
مانده شدم خدایا.
مانده نباشی، چای میخوری که بازم برات پرتو؟
نه موبایلت هست، چرا جواب نمیتی؟
جواب بدی. نفهمیدم، حالا جواب میدم. سلام مادر جان، خوب هستی؟
و علیکم السلام دختر گلم،
شکر خدا. خودت چی حال داری؟ خوب هستی؟ فرید جان خوب است؟
شکر مادر جان. راستی پدر جان چی حالش خوب است؟
پدر جانت هم شکر خدا خوب است. امیالم پالی مشیشته و بر خودت هم سلام میگن.
سلامت باشن. سلام مر هم به پدر جانم برسانی.
میگم فرید جان چطور است؟ حالش خوب است یا نه؟
بله امیالی نو از بیرون آمده. چای
سلام برسان.
سلام میرسانم بر تو.
تشکر زنده باشی. سلام مرم برسان جان مادر.
زنده باشه.
دخترم.
جانم.
حال رای دور است درست. نمیتونی بیایی درست. یک تلفن خوب پدر مادر پیرت میتونی بکنی. ثواب داره بچم.
معذرت میخوای مادر جان. حق با خودتان است. بچشم تلفنم میکنم.
خب چی بگویم دیگه. کل فامیلا خواه حسرت زندگی تو فریده میخورن. همه جای از زندگی تو فرید گپ میزنن. راستی نرگس جان دختر گلم.
بله مادر جان.
جان مادر آل خودت کدام خوشخبری چیزی نداری بر ما و پدرت؟
خوشخبری؟ چی خوشخبری مادر جان؟
گنگ سستی یا خود به کوچه هستم چپ میزنی جان مادر؟ 2 سال از عروسی خودتو فرید تیر شده. عالم ما و پدر پیره تا کی منتظر نواسایی با بشینه ما؟
مادر جان
راست میگم دیگه مادر جان ندارم. دختر مامای تبی بی نام خدا پار سال عروسی کده اینه میشه و روزا بچهش به دنیا میانه بخیر.
یه پار گمش کنین دیگه مادر جان.
گمش کنین چی مانو؟ مر وقتی اگب دادم گفتی گمش کنه. میگم نکنه که شوید فرید کدام عیب مایب داره؟
نه مادر جان این گپا نیست. ما و فرید فعلا تصمیم نداریم که اولاد دار شیم. همین
چی بگویم؟ امی گپای خوب بیخی بیماناست. شما که نمیخواستین اولاد دار شوین خیلی چرا عروسی کردین کرد یکی دیگه تان؟ یک کاری کنین که ما و پدرت هم تو ارمان بدل در زیر خاک نرویم.
مادر جان تو رو به خدا این گپا رو نزنین دیگه. خود سایه خودتان و پدر جان روی سر ما نگاه کنه.
ما و پدر خوب منتظر خبر خوش از طرف خودتان هستیم. دیگه اش خودت میدون.
الو الو مادر جان چرا قطع شد؟ مادر جان
شاید کریدیت خلاص کرده یا شاید هم چارج گوشیشان خلاص شده. خودت تلفن کن.
ایلاش که دیگه حوصله ندارم. شکر که حالشان خوب است. میگم نان خوردی؟
نه نان کجا بود؟
من که اشتیا ندارم. اگه نان میخوری که دسترخوان آوار کنم.
نه نمیخوایم. یش دلم نمیشه. اگه پسان دلم کشید یک کار میکنم. راستی چی میگفتن کاکا؟
هیچی. فکر میکنن که من خود غرق خوشبختی هستیم. تشویش نواسهای خودم دارن. میگه چرا اولاد دار نمیشه؟
یک از همکارایم یک دکتر برم معرفی کرد.
دکتر؟
گپ از گپ شد. باز گفت که یک دکتر خانم از اقاربشان است. روانشناس است. من نمبرش گرفتم. نشانه معاینه خانهش هم گرفته.
خواهینا رو گرفتی که چی شوام؟
نمیفهمم. میگفت که برین پیشش. مشکلتان رو برای دکتر بگوین. خودتان رو راهنمایی میکنه. شاید کدام راه نشانمان بده.
راه؟ من میرم استراحت کنم. نان به دیگه است. دیگه زحمت گرم کردنش هم برای خودت.
او قشتی ها ندارم. اگه گوش نمیشود خودم یک کاری میکنم.
خواه سعیستم. من رفتم.
بسیار خوش آمدین. منتظر خودتان بودم.
دکتر صاحب تشکر از خودتان که به ما وقت دادین.
خواهش
میفهمم که خودتان خیلی مصروف هستین. تدریس به دانشگاه دیگه مصروفیت هایتان.
کلش وظیفه ماست. ما اول یک تشکری کنم از خودتان که شهامت به خرج دادین و آمدین. میدونیم که به جامعه ما متاسفانه نگاه خوبی به روانشناسی و مشکلات روانی ندارن. هر مشکلی را برابر با دیوانگی می دانن.
بله متاسفانه. بله
خب عزیزم شما بگو. خودت قرار است که چوب بشینی و گپ نزنی؟
نه دکتر صاحب، من گپی برای گفتن دارم. اگرچه نمیدونم که فایده داره یا نه.
من نظرشان ایست که فایده ندارم، در حالی که اگر پیش یک دکتر دیگه برن امید دارن که مریضیشان خوب شون. خب انال برما بگوین که اول کدامتان شروع میکنین؟
فرید خودت شروع کن.
بسیار خوب دکتر صاحب.
بله.
ما و نرگس قریب 2 سال است که ازدواج کردیم. در این مدت هم هیچ اختلافی با هم نداشتیم، یعنی چطور بگویم دلیلی نداشتیم که اختلاف داشته باشیم.
با هم قرابت هم داریم؟
بله، بچه کاکا دختر کاکا هستیم.
خب ادامه بتین مشنام.
راستش ما و نرگس به ازدواج و این وصلت راضی نبودیم دکتر صاحب.
خیلی چطور از کال زن شوهر هستیم؟
پدر مادرای ما قدیمی فکر میکردن، هنوز اون فکر میکنن.
در واقع ما رو مجبور ساختن که همراهی هم ازدواج کنیم.
او روز
رازیه نرگس کجا هستن؟ رازیه
این آمدم.
نرگس
سلام امین جان.
وعلیکم السلام.
مانده نباشی.
سلام پدر جان.
وعلیکم وعلیکم.
او دختر آل تو چور استاد استیم تو تیره تیره سعی کداشتی؟ تیز برو بر پدر جان چای بیار که مانده است. بخه
آب بچه شو میرو.
برو برو جان پدر. ای خدا پیر شدم دیگه زن، پیر شدم، یعنی 2 قدم راه میرم بیشیمه میشم. میگم زن.
بله.
برای چای چی تیاری گرفتی؟
وا امین جان یادت رفته که وقتی میخواستی از خانه برای برما گفتی که بر چای شوربا کنم؟
بر چای شوربا؟ راست میگی راست میگی. یادم آمد امروز بخیر بر چای شوربا داری. خب خیر باشم، یادم رفته بود گفتم پیریست دیگه. راستی؟
بله.
امروز وقت کردم تا بازارم رفتم.
چی؟ بازار؟
بازار.
خیلی چرا دست خالی آمدی خانه؟
لا حول ولا، یعنی تا موشبرک شدی دیگه. مگرم هر کس بازار میره باید یک بار خر سودا با خود بیاره. همین چند روز پیش سودا نخریدم بر خانه.
خوب
یعنی خلاص شد.
خیره دیگر، من منظور خاص نداشتم. حال چرا تو حساب تو خراب میکنی قا؟
میگه اصابت خراب میکنی تو میمانی آدمه یعنی؟
حال من خو گپ بعد نزدم امین جان، یک سوال از خودت پرسان کردم که ای کاش نمیکردم. همین.
خب نه حالی فکرت باید بگیری که یعنی بازار حداقل پرسان میگه بچی بازار رفتی؟ میگی چرا دست خالی آمدی؟ با تو گپ زدن است؟ رفتم تا دکان بیادرم. راستش
خو امیر از اول بگو امین جان کشتی مرا. حالی رو بگو که حالشان خوب بود، خدا را شکر خوب بودن، سرحال بودن، خوش بودن، چی گپ بود؟
آشکر خوب بود، یک پیاله چای خوردیم و کارارم به خیر خوبی فیصله کردیم.
فیصله کردیم؟
ها دیگه
امین جان شما چی را فیصله کردین؟ شما دوتا بیادر با هم چی کار کردیم؟
حقیقتش زن یونس جان گفت که ما کی پشت آدم خود بیاییم. خب من برش گفتم که هر وقت که مصلحت میدانین بیاین، قدمتان روی چشم ما.
چی؟ یعنی بیادرت نرگس ما را بر بچه خود خواستگاری کرد؟
زن این گپ از زدن است؟ خواستگاری چی مانا؟ از امو اول معلوم بود که نرگس عروس کاکاش است.
خب
نه نه خب... از اول معلوم نبود؟ خب معلوم بود دیگه.
خب امین جان اگه یک وقت دختر ما قبول نکنه چی؟
قبول نکنه؟ بد میکنه، جک میزنه، در دانش میزنم.
آله تو چرا قدر ناقی ناقی قار میشی؟ آخه من گپش ازدم مثلا.
نه بیه جای کدی که گپش ازدی.
همی چرا اصابت ناقی خراب بکنی همین گمش کو؟
تو میمانی کتی گپای الهید؟ لا حول ولا، مثل ایست که کت بوتای کوریدار روی اصابم بچم اتن کنی.
خو خیره دیگه نمیگم.
بفرمایی پدر جان چای آورد.
آوردی بانم اینجا. میگم تیز دسترخان عوار کنید، من گشنام هستم، زودم خواه میکنم، فهمیدی؟
دخترم تا پدر جان چای خدا میخورد تیز کده دسترخان عوار که ظرفا رو جور که دیگم که تیار است دیگه.
بچشم
برو دیگه تال نتی دختر برو.
عجب، پس قسمی بود که نامزادی تان اتفاق افتاد. حتما اردوی تانم از این کار تعجب نکدی نه؟
دکتر سیب من هنوزم که هنوزه باور نمیکنم. پدرم حتی یک کلمه همراهی من گپ نزد، یک کلمه از این پرسان نکرد که دختر نظر تو چی است.
یعنی خودتان مخالف بودین؟
خب معلوم است که مخالف بودم، فرید بر ما قابل احترام بود، بچه کاکایم بود، ما زیاد هم دیگر می دیدیم، اما رفتار ما قسمی بود که من فرید مثل بیادر خود اسم میکردم، احساس میکردم که بیادرم است.
خب شما که تو اگه احساس با فرید داشتین باید میگفتین دیگه.